بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرمه که ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زی سلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت، اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه، دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الى 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف، عنعنه، قانون، مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله. خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیح رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه، رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه، حبس از او تنزیل میشه. اگر قانون مثال به اعدام باشه، اعدامی از او تعدیل میگه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی با اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف به هر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را به سر میبرن، به سم دوستا رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جاتی جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
سلام بر شما شنونده های عزیز. آیا گاهی به باغ زنانه یا شهر را رفته اید؟ در کشور سنتی افغانستان موجودیت همچو باغ‌های زنانه تا چه حد نیاز است؟ و اکنون وضعیت باغ زنانه یا شهرارا از چی قرار است؟ امروز در مورد این موضوع بحث می شود. ابتدا از پیشینه باغ زنانه برایتان می گوییم، بعد از ارزش آن توضیح داده می شود و گپ‌های مردم را هم در مورد باغ شهرارا می شنوید. همراهی من کنید. زمین های گفته می شود که برای پرورش گل و گیاه، سبزه ها، بوته ها و درختان زیبا احاطه شده باشد. باغ شهرارا را شهر بانو عمه ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار سلسله سلطنتی گرگانیان هند ساخته است. این باغ یکی از باغ هایی است که در زمان بابر در کابل ساخته شده است. باغ شهرارا مدتی به نام باغ زنانه برای تفریح زنان کابل بود، اما بعداً به نام باغ شهرارا همان نام اولیش مسما گردیده که تا اکنون هم به همین نام یاد می شود. گفته می شود در گذشته ها مهمترین قراردادهای دولتی با بعضی کشورهای خارجی در قصرهایی که در داخل باغ زنانه ساخته شده بود به امضا رسیده است. فریده قریشی رئیس باغ شهرارای کابل می گوید
باغ شهرارا یکی از جمله مکانهای تاریخی کشور است و این باغ شهربانو عمه ظهیرالدین محمد بابر ایر به نام شهرارا دختر بابر ساخته که از آنمو وقت تا این زمانه باز به اشکال مختلف در دوران سلطنت‌های مختلف فعالیت‌های مختلف خود داشته و تا ایدم هم پا برجا. باغ زنانه قسم که شما می‌بینید در ایجا بر علاوه ریاست 23 باب دکان است و هم از طریق داوطلبی خانم او را به اجاره گرفتن و در او فعالیت‌های مختلف خود انجام میتن.